با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته به لطف و کرامت حق شرح و تبیین و تأویل غزل 37 از غزلیات دیوان لسان القیب شیراز رو به پایان رساندیم و اینک از این مجلس شرح و بحث در باب غزل 38 را به لطف آغاز میکنیم. غزلی که مطلعش بی مهر رخت روز مرا نور نماندشت و از عمر مرا جز شب دیجور نماندشت. این غزل از جمله غزلیاتی است که از دیدگاه برخی محققان و مفسران در دوره جوانی حافظ سروده شده و به همین دلیل در تمامیت آن علارغم حضور جمال و کمال از منظر زیبایی شناسی چندان مفاهیمی از عرفان از حکمت در آن طرح نشده است. فلذا از دیدگاه برخی مفسران و محققان گویی این غزل نادیده انگاشته شده و به ویژه آنانی که به دنبال استخراج معانی و مبانی حکمی و عرفانی از غزلیات حافظ شیراز هستند چون به این غزل میرسند به سرعت میگذرند، زیرا در تمامیت آن بنیانی از معانی عرفانی یا حکمی نمی‌بینند. و تکرار میکنم، شاید از همین روز که برخی از این مفسران معتقدند یا برخی از مفسران دیوان حافظ و به ویژه حیات حافظ معتقدند که این غزل از جمله غزلیات دوره جوانی حیات حافظ است که در این دوره این گونه ابیات و این گونه غزلیات یا از برای عشق و عاشقی بیان می شود یا از برای نوعی اظهار صناعت ادبی یا قدرت شعری، هر دو می تواند به نحوی باشد. یعنی از یک سو جوان نیازمند آن است که هنر خود را اظهار کند. اظهار هنر از سوی جوان یکی از مسلمات و بل اقتضاعات مطلق دوره جوانی است و معمولا در این دوران به این دلیل که جان در قلمرو معنا به شاگردی نپرداخته و حقایق و معانی لطیف و عظیمه را ادراک ننموده، صرفا ابیات و غزلیات و اشعار ماهیت اصطلاحاً به قول امروزی ها فرمالیستی می‌یابد. در آثار فرمالیزم و در اینجا فرم به معنای صورت و ظاهر نه به معنای جوهر و سقوس، آثار صرفاً دارای صورتند، یعنی تمامی آن عناصر و ویژگی هایی که از برای ظهور یک اثر هنری یا اثر ادبی در قلمرو به صورت مورد استفاده است یا بر آن تأکید می شود، در آثار هنری و ادبی صرفاً فرمالیستی مورد توجه قرار گرفته و حتی گاه مسیر از برای ظهور معنا آمدانه و قاصدانه بسته می شود. به همین دلیل آثار هنری و ادبی فرمالیزم یا فرمالیستی را آثاری می دانند که صرفاً در بند صورت و ظاهرند و دوری از معنا یا فقدان معنا را تجربه می کنند. در قلمرو جوانی ادبا، شعرا و نیز هنرمندان این معنا وجود دارد و به یک عبارت غیر قابل انکار است. حافظ نیز از این مسیر رفته است، البته نه بدان معنا که آمدانه و آگاهانه معنا را فرو گذارد و صرفاً به فرم و صورت و ظاهر گرایت. خیر، قلم رو به معنا، قلم رو به حکمت، قلم رو به عرفان نیاز به یک تلاش و اجتهاد منظم و مداوم دارد. به هر گامی که عارف برمی دارد، رهرو برمی دارد، سالک برمی دارد، حضرت معنا گامی عقب تر می نشیند و این گام های پیاپی در ادراک حضرت معناست که جان را محیای ادراک حقیقت حقایق می کند و تا جان به این مرحله نرسد، تا روح و دل به این مرحله نرسند، قطعاً قادر نیستند آثاری بیافرینند که در عین بهره‌مندی کامل از فرم و صورت زیبا و جمیل، در عین حال در بردارنده معانی عمیق باشد. تکرار میکنم، در چنین قلمرویی جان آمادگی پذیرش و مهمتر اظهار معنا را ندارد. فلذا شاعر در این عرصه آنچه را که به ذهن و زبانش زیبا بیاید و بیابد، آن را به صورت زیبا بیان می کند و از دیدگاه ما این خود لازمه طریقت است. در این ساحت ببینید انجام می دهد در دوره جوانی و ابیاتی را می سراید، این از برای رسیدن او به مقام جامعیت معنا و فرم کاملا ضروری است. تکرار می کنم، کاملا ضرورت دارد که او در عرصه جوانی جان خود را به این ابیات زیبا بیازماید، جان را در تجربتهای مختلف شاعری و ناظمی آماده آن جامعیت کند، آن جامعیتی که دل معنا را اظهار می دارد و زبان این اظهار را در صورتی جمیل و کامل به مخاطب عرضه می دارد. زیرا حقیقت معنا که به حقیقت جمیل و زیباست، جز در قالب زیبا اظهار نمی شود. عارفان در این قلمرو عشق میکنند، در جهد و جهاد و اجتهاد خود مشق حضرت معنا. و تکرار میکنم در حقیقت حکمت ما هر دوی اینها ضرورت تامه دارد، هم فرم زیبا، هم صورت زیبا، هم شأنیت ظهوری زیبا و هم حقایق جمیل، معانی عظیم. جمع این دو قرآن را می سازد. قرآن اگر قرآن است، چون در فرم و صورت زیباست، بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، و هم در معنا معانی عظیم و بلندی را به بند کشیده است. جمع ماده و معنا، جمع صورت و سیرت، جمع دنیا و آخرت، جمع ظاهر و باطن، جمع خلوت و جلوت، جمع این هاست که بستر ظهور حقیقت حق است، نه تفریق و تفکیک این ها. آن که معانی عظیم در جان خود دارد، زبان فصیح و بلیغ ندارد، به حضرت معنا ظلم کرده است، زیرا معنا در دل قرار می گیرد تا اظهار شود به زبان و بیان و آثار و قدرت و توان آن حامل. و در این حال اگر صورت زیبا، فرم زیبا، استادی و مهارت در بکار بردن عناصری که زیبایی می آفرینند، همه اینها باشد، معنا نباشد، باز لنگ است، ناقص است، کامل نیست. به همین دلیل، به دلیل ضرورت جامعیت میان فرم و محتوا، صورت و سیرت، می گویم اگر حافظ در دوره جوانی جان خود را به بیان زیبا مجرب کرده است، در قلم روی تجربه این ابیات جان را به مرحله تجرب رسانده است، او مطلقا در مسیر حضرت معنا حرکت کرده است. فلذا در این ابیات ما صورت را صورت می انگاریم، کما این که در غزل بعدی شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است، شیراز را همین شهرستان شیراز می دانیم. و از هر گونه تأویل هایی که نمی توان از برای آن مبنایی حکمی جست، فروگذاری میکنیم و خود را از این قلمرو ورطه میرهانیم. اما بحث دیگریست که اگر شخصی چون حافظ که زبانش زبان قرآن است، حس کردم همه از دولت قرآن کردم، در قلمرو به طریقت و در جوانی ابیاتی بگوید، غزلیاتی بگوید که در ظاهر از معنا بریست، از معنا آریست، نفس این زیباگویی حرکت در مسیر طریقت است. چون انبان خود از تجربه جمال پر می کند، آنانی به بیان حقیقت جلال می پردازند که صورت و بیان و بنانی با جمال داشته باشند. جلیل از صورت جمیل اظهار می شود. وجه زیبایی شناسی ابیات حافظ، غزلیات حافظ، وجه جمیلی دیوان اوست. حقایق و معانی عرفانی و باطنی وجه جلیلی. حال اگر او در افزایش توان این اظهار جمیلی تلاش کند، حال اگر او در ارائه قدرتمند معنای زیبا یا به فرم و صورت زیبا تلاش کند، آیا جز در قلم رو به حضرت جلال گام برداشته است؟ شرط ضروری ظهور جلال بیان جمال است. حال اگر کسی در قلم رو به جمال به جمال افزایی یا تجربت جمالی مشغول شد، با توجه به این که شرط ضروری ظهور جلال جمال است، آیا او جز در راه جلال گام برداشته است؟ قصه این است. فلذا آنانی که به صورت ساده برخی غزلیات را حذف می کنند، نادیده می انگارند و حتی در ساحت افراطی تری آن را از حافظ نمی شمارند و زمین و زمان را به هم می دوزند که شاعر ما، حافظ ما و این عارف بزرگ ما را بری کنند از این غزلیات، آری کنند دیوان او را از این گونه غزلیات، اینان به این معنا توجه نمی کنند که این تجربت‌های جمالی تمهید اظهارات جلالی است. او تمهید جمال می‌کند تا منزل جلال شود، تا نبی جلال شود. فلذا من برخی غزلیات حافظ را که از دیدگاه برخی کاملا ماهیت فرمالیستی دارند، چنین دیدگاهی این جانب ندارم و آن را مردود می شمارم. در این قلم رو جوانی البته هست، پرداخت صورت البته هست، فقدان معانی عمیق عرفانی و حکمی البته هست، اما در قلم رو به اتحاد فرم و معنا تلاش در جهت رسیدن به فرم متعالی تمهید ظهور معنای متعالی است. از این زاویه است که این غزلیات قدر از این زاویه است که این غزلیات نیز در مقام شامخ خود قرار می‌گیرد. به هر حال غزل 38 از جمله غزلیاتی است که در نگاه اول و البته درست چندان محملی برای اظهار معانی حکمی و عرفانی ندارد، فلذا به سرعت می توان از آن گذشت. قصد ما نیز این است که در این غزل درنگ بسیار نکنیم، درنگ طولانی نکنیم و از آن ضمن بیان کلیت معانی ابیات بگذریم، لکن نه آن گذشتنی که از سر نادیده انگاشتن ارزش‌های این غزل است، خیر، بلکه چون مقصد و مبنای ما بیان معانی حکمی و عرفانی است و این غزل در این قلمرو محمل کمتری یا محملیت کمتری برای این معنا دارد، به این دلیل کمتر درنگ می کنیم و و تا آنجا که ممکن است به سرعت می‌گذریم، ضمن اینکه ارزش‌های غزل در جای خود محفوظ و مضبوط. بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است، و از عمر مرا جز شب دلجور نمانده است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.